بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه معصومند از آل پیمبر، سه شنبه گشته زانها پر ز گوهر، یکی سجاد و احیاگر دعا را، دو باقر هم معارف را دو اختر. عن الباقر علیه السلام: تذاکر العلم ساعتن خیر من قیام لیلتن. از کتاب اختصاص شیخ مفید. مذاکره علم در یک قطعه از زمان، مقداری از زمان، ارزشش بیشتر از این که یک شب به عبادت مستحبی پرداخته شود، به نماز، و جهتش هم روشنه که مذاکره علم جهل رو از بین میبرد و جهل مایه همه عقب ماندگی های انسان است، چه جهل در نظر و چه جهل در عمل. جهل نظری و جهل عملی، چه در اعتقادات انسان جاهل باشه، چه در رفتار و عمل. بعد از آنی که مسالک مختلفی را در شروع مبحث حج ذکر کردیم، به این نکته رسیدیم که مرحوم صاحب جواهر بهترین شکل آغاز مبحث حج رو در جواهر آورده است، و آن این که ابتداءً فضیلت حج و فضائل حج گفته شده، شکر، و ذکر فضیلت حج در آغاز این مبحث عبادی باعث تقویت انگیزه در تحقیق می شود. یعنی انسان مسلمانی که در وادی مناسک وارد می شود و قرار است عبادت های توقیفی را تحقیق کند، بحث فضیلت این عبادت به عنوان غایت و مقصد موتور محرک یک محقق است برای رسیدن به واقعیت های این مبحث عبادی. از این باب توضیح و بیان فضیلت حج در قاموس فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یه روشی است مطابق با سبک و سیاق تعبد، عبادت، بندگی و حرکت در مسیر به سوی خداوند تبارک و تعالی. ذکر فضیلت حج تقویت جایگاه عبودیت و بندگی خداست، همان حقیقتی که همه فروع دین برای او بسته شده است. لذا یه مقداری به کلمات مرحوم صاحب جواهر دقت میکنیم. ایشون میفرماد که هو افضل ما یتقرب الى الملك العلام، حج با فضیلت ترین چیزی است که می شود توسط آن عبودیت را معنا کرد، با فضیلت ترین مایه تقرب و سرمایه تقرب انسان به خداست. لما فیه، به خاطر اینکه در این حج 14 خصوصیته، 14 خصوصیت رو در حج مرحوم صاحب جواهر بر اساس دقت و کاوش ذکر میکنه. 1 اذلال النفس، در حج خار کردن نفسه، خاکی کردن نفسه، به زمین زدن نفس هست. کجاش؟ تو وقتی که احرام میبندی همه لباسات در میاری، تو هر پست و مقامی باشی دو تا قطعه لباس مثل کفن تنت میکنن که همه شخصیت ظاهری فریبندت میریزه، هرچه احساس قدرت مادی میکنی زر و زور اونجا به هم میریزه. و همین جهت برای بعضیایی که خیلی تشخص جایگاهی دارن خیلی براشون سخته. اذلال النفس، یعنی کسی بخواد در حج مقام و موقعیت زر و زور خودش رو حفظ بکنه بعد محرم هم بشه، خیلی براش سخت. مگر با معرفت بشه اونجا همینا رو فراموش کنه. اذلال النفس، خار کردن این نفس، همون چیزی که همه بشریت رو به خدا میخوانم چیز اتفاق بیفته. ذللنی عند نفسی. دوم اتعاب البدن، خسته کردن تن، رس این بدن رو بکشی. خب توی عبادت های دیگه هم هست ولی تو حج همه اینها با هم، حالا میگیم همه اینها با هم تو هیچ عبادتی نیست. اتعاب البدن، سلام علیکم. خب این زیر آفتاب رفتن و نمیدونم پیاده روی، سعی، صفا، مروه، طواف، در قسمت های پای لخت و بدون کفش. سوم هجران الاهل، دوری از زن و بچه و قوم و خیش، همه رو باید بگذاری کنار. چهارم التقرب با غین، التقرب عن الوطن، دور افتادن از سرزمین خودت. ششم رفض العادات، پنجم، بله پنجم رفض العادات، کنار زدن عادتها، چون کار سختیه کسی یک چیز عادت کرده بگذاره کنار، یعنی کل معجز، ولی حج این کارو میکنه. مثلا حالا مثال جزئی میخوام بزنم، کسی عادت کرده ناخوناشو با دندونش میگیره، اونجا محرمات احرام میگه اگه این کارو بکنی باید گوسفند قربانی کنی. میذاره کنار، باید بذاره. خب همه این مواردی هم که ذکر میشه تعلقه، تعلق انسان به طبیعت غالبا، و حج میاد یکی یکی اینها رو، این تعلق ها رو از بین میبره، هم تعلق رو از بین میبره هم تکلف رو از بین میبره. ششم، ترک اللذات و شهوات، ترک کردن لذت ها و شهوت ها. میگه زعفران نباید بخوری، بوی خوش نباید استعمال بکنی، آرایش نباید بکنی، به آینه نباید نگاه بکنی، زن بر تو حرامه، مرد بر تو حرامه، مسائل جنسی حلال بر تو حرامه. هفتم، ترک المنافرات و المکروهات، ترک اون چیزایی که منافرن و مخالفن فی الجمله با ابعاد انسانی انسان، مکروهات. هشتم، انفاق المال، پول باید خرج بکنی، انفاق مال، چه از قربانیش چه از زاد و راحلهی که باید فراهم کنی برای حج. انفاق المال وابستگی به مال رو از بین میبره. نهم، شد الرحال، سفری رو برای خودت جور کنی، لوازم سفر، شد الرحال. دهم، تحمل المشاق، تحمل کردن سختی ها. شما در مشعرش، در عرفاتش، تو شرایط خاص. یازدهم، والارتحال، کوچ کردن از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، برو عرفات باز دوباره همه رو جمع کن، برو مشعر، باز از مشعر برو منا، از مشعر منا دوباره بیا مکه. دوازدهم، مقاسات الاحوال، برخورد با شرایط سخت، وحشتناک، خطرناک. هست دیگه تو هر جمعی، الانش هم هست، ترس خیلی ها رو میگیره، تو رحم جمراتش، تو قسمت های مختلفش، چه برسه حالا اون زمان ها بوده، الان هم فی الجمله هست، این اون زمان بیشتر بوده، از راه ها سخت بوده، خطرناک بوده، خوفناک بوده، الان هم یک چیزایی داره مخصوص خودش هست. سیزدهم، الابتلا به معاشرت سفله و الانذال، تو حج باید با هر کس و ناکسی کنار بیای، یعنی باید معاشرت کنی، زندگی کنی. همین الان برای خب شیعه ها اینطوریه دیگه، با کیا باید کنار بیای که میخواید حج انجام بدی؟ با ناسبی ها. حالا در بحث سفرهای گذشته نمیدونم افراد عجیب و غریب، سارق غیر ذالک. این سیزدهم، چهاردهم، ترک و راحه، راحتی ها و استراحت و خواب، همه چیز کنار زده میشه تو حج. نصف شب، شب مشعر بیداریه، دوری از استراحت های رائج، رفع خستگی. حالا اینها کلیات، بیشتر از اینها میشه ذکر کرد. بعد مرحوم صاحب جواد میفرماید فهوه حین اذن ریاضت نفسانیه، ترک الاستراحت بر راحه. فهو حین ازن ریاضت نفسانیه، یک ریاضت، یه ورزش، یه ورزش نفسانی. حالا ریاضت هم به معنی سختی دادن به نفسه، همین ورزش، خود ورزش هم یعنی سختی دادن به بدن. ریاضت نفسانیه، خب راه سلوک الله تبارک و تعالی مگر همین نیست که انسان ریاضت مشروع بکشه، نه ریاضت نامشروع. یه ریاضت مشروع مقنن، تقنینی، قانونی که از طرف خالق متعال تنظیم شده، و طاعت مالیه، بنابراین ریاضت نفسانیه، نفس رو از درون تربیت میکنه. طاعت مالیه از جهت مال و انفاق که بشر خیلی به او وابسته است، مطیعش میکنه که دل بکنه از این مال در راه خدا. و عبادت بدنیه، چه احرام پوشیدنش، چه زیر سایه نرفتنش، چه توی عرفات زیر آفتاب بودنش، عبادت بدنیه، چه نمازش، نماز طواف، خود طوافه. و قولیه، لبیک اللهم لبیک، یا دعاهایی که هست. و فعلیه، عبادتهای کاری، کاری که انجام میدیم اونجا، وقوف به مشعر، وقوف به عرفه، بیتوته در منا، اینا افعال. وجودیه و عدمیه، افعال وجودی و عدمی، یا عبادت وجودی و عبادت عدمی، فعلها و ترکها، تروک احرام. تروک احرام عبادتهای عدمیه، وجودی هم کاری که درش انجام میگیره، وقوف ها. بعد میفرماد و هذا الجمع من خواص الحج، این مجموعه حالا عددی که من آوردم میشه کم و زیادش هم کرد، این مجموعه از خواص حج. من العبادات التي ليس فيها اجمع من الصلات، ما یه عبادتی داریم به نام نماز، 24 ساعت میخوانیم، توش خیلی همینا همینا هست، خیلی هاش، ولی باز حج جامع تره. از همه عبادت ها جامع تر برای این همه کنش و واکنش و فعل و ترک و مسائل مختلف شما پیدا نمی کنید مثل حج. حتی نماز هم تو حج هست، خود نماز رو که میگن جامع است از جهات مختلف، باز داخل حج هست. و هیه لم تجتمع فیها مجتمع فی الحج، نماز اینطوری نیست که هر چه تو حج آمده باشه تو نمازم باشه. من فنون طاعت، از فنها و شکلهای طاعت. و من هنا ورده ان الحج المبرور لا يعدله شيء ولا جزاء له الا الجنه، رو همین جهت وارد شده در روایات که حج درست، حج صحیح، هیچی جاش نمی نشیند و هیچ پاداشی هم جز بهشت نداره. و یه روایت، این مطالب خب در جلد 17 جواهر هست، اول بحث حج. و برای تقویت و تبیین این مطالب روایات فراوانیه، من یکشو انتخاب کردم در کتاب شریف وسائل باب 43 از ابواب وجوب حج، از امام کاظم علیه السلام قال من قدم حاجا حتی اذا دخل مکه دخل متواضعا. این عبودیت که مغز متفکر حجه، یعنی اون هسته مرکزی و اکسیر اعظم در عبادت ها در همین مناسک، اون عبودیته. همه این مواردی که ذکر شد شاخصه وجود عبودیته یا ایجاد عبودیته. این موارد چهاردهگانه یا اماره است برای این که در انسان عبودیت وجود داره و کسی که انجام میده، یا اگر میخوای عبودیت رو در خودت ایجاد بکنی باید با این 14 مورد تو حج خودت رو تجربه کنی. حضرت میفرمان من قدم حاجن، کسی که بره با کثرت حاجی بودن تا وارد مکه بشه، دخل متواضعاً، اونجا تواضع رو تجربه میکنه. حج اولین چیزی که در کشور جان آدمی پدید میاره همین تواضعه. عجیبه، همه کسانی که در طول تاریخ با گرایش های مختلف رفتن حج، این رو اونجا فهمیدن. من همیشه برای زائرین بیت الله میگم شخصیت های مثل جلال آل احمد، مثل دکتر شریعتی، مثل اونایی که قبر رو دیدن، یعنی سبقه طبیعت گرایی براشون موضوعیت داره، نمیتونن راحت از طبیعت بگذرن. اینا اونجا طبیعت رو میگذارن کنار، اینا اونجا اون اسم و رسم های خودشون رو میگذارن کنار. دخل مکه دخل متواضعا، کسی احرام ببنده در میقات بره وارد مکه بشه، از لوازم این قصدش که حالا بعد تو واژه شناسی کار میکنیم، از لوازم این قصد بیت اللهش اینه که احساس میکنه که هیچی نیست، احساس حقارت میکنه در مکه، احساس ضعف میکنه، شاخصه های سرکشی و تکبرش از بین میره. فاذا دخل المسجد قصر خطاه من مخافت الله. حالا البته میتونه این عبارت های حضرت امام کاظم علیه السلام هم انشایی باشه هم خبری باشه. خبریش همین شکلی که هست، کسی که وارد مسجد الحرام میشه دیگه قدمهاشو آروم آروم برمیداره، از باب مخافت الله، مراقبت خداوند تبارک و تعالی. یا منشایی باشه از همون اول، جمله مازویه در مقام انشا باشه، هر دوش صحیحه. یعنی بخوای عالم ثبوت حج رو معنا کنی خبریه، بخوای عالم اثبات حج رو معنا کنی انشاییه، یعنی این شکلی باید حج انجام بدی. وقتی میخوای محرم میشی وارد مکه میشی باید حالت تواضع بگیری، وقتی وارد مسجد حرام میشی دیگه ورجی ورجی نکنی، قدم ها تو آهسته برداری، به اصطلاح همون آدابی رو که میگن رعایت بکنید، برای خودتون رو بزنید به تواضع، خودتون رو بزنید به حالت خوف از خدا. فطاف بالبیت توافن و صلا رکعتین. بعد اگر کسی این شکلی رفت و تواف کرد به خانه خدا رو، تواف هم اینه هفت دور، همینجا یادتون باشه مشرف شدید بدونید که وقتی میگن تواف، توی ما تجربه کردیم چند دفعه میگی هرچی میگی بازم فکر میکنن که یه دور بزنی یه تواف. تواف یعنی هفت دور، دور خانه خدا، هر دور شوت است و تواف نیست. و صلا رکعتین کتب الله له 70,000 حسنه و حتی انه 70,000 سیئه و رفع له 70,000 درجه. هم تو ادامه داره این حدیث، در باب 43 عرض کردم از ابواب وجوب حج حدیث ششم. بر همین اساس دیگه میخوایم ادامه بریم وارد بحث بشیم، بر همین اساس فضیلت گرایی در آغاز بحث حج، بزرگان متأخر تعبیراتشون در اول کتاب حج این شکلی بسته میشه، مثل خود صاحب جواهر، مثل مرحوم شرایع، بالاخص مثل سید، مرحوم سید در عروه و همچنین سیدون الامام رضوان الله تعالی علیه در تحریر. اعاظم فقها به تبع کلمات معصومین همون اول بحث حج میگن انهو من ارکان دین، از ارکان دینه، و اون حدیث معروفی که به شکل متعدد نقل شده، در چند نقل آمده، چندین روایت داره، یکیش اینه، سیه زراره از کافی، در کتاب کافی عن الباقر علیه السلام، بنی الاسلام علی خمست اشیاء، علی الصلاة و الزکاة و الحج و صوم و الولایه، جلد دو کافی صفحه 18. این بود مقدمه اول. عرض کردیم قبل از ورود به مبحث چند تا مقدمه عرض میکنیم. مقدمه اول این بود کیفیت ورود اعاظم به بحث حج. مشاهده کردیم در این کیفیتی که چند مورد ذکر شد از کلمات بزرگان درجه یک، چهره های فقاهت، خیلی اون اوائل علمای اول ورود پیدا میکردن از ایجاب، بعد میان جلوتر میبینید ورود پیدا میکنن به مفاهیم، ذکر مفهوم لغوی، مفهوم اصطلاحی. متأخر المتأخرین، بالاخص معاصرین، میرن سراغ فضیلت. اول فضیلت حج رو بیان میکنن، بعد میرن سراغ مفهوم و وجوب. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، اولین چیزی که بعد از ذکر فضیلت سزاوار است در باب حج به عنوان مقدمه مطرح بشه، مفهوم شناسیه. بعد از ذکر فضیلت، حالا چرا و لمه، به نظرم وقت تموم شده، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.